بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در مصرف کردن مال حرام پنج خطر سنگین وجود داره. مال حرام از هر راهی که به دست بیاد مالی است که خداوند متعال به دست آوردنش رو رضایت نداره. چون خشم خدا و نفرت خدا در کنار مال حرامه، این پنج خطر رو تولید میکنه. یقیناً در باطن امر مصلحتی در کار بوده که خدای مهربان، خدای ارحم الراحمین، خدای اکرم الاکرمین بندگانش رو از به دست آوردن مال حرام نهی فرموده. اگر در باطن مال حرام سود کلانی بود، منفعت سنگینی بود، خداوند از ما دریغ نمی کرد، چون همه اوامر و نواهی پروردگار تابع مصلحت ماست. چیزی که خدا در آن برای ما ضرر قابل توجه می‌بینه بر ما حرام کرده. چیزی رو که سود قابل توجه می‌بینه یا بر ما واجب کرده یا بر همه ما حلال شمرده. قرآن مجید اموری رو که بیان می‌کنه پنهان کاری نمی‌کنه، حقیقت رو برای مردم بیان میکنه. ممکنه یه نفر به پروردگار بگه شراب الکل داره، هر شرابی، و در طب هم ثابت شده الکل برای بدن هم لازمه هم مفیده. یا ممکنه یه نفر به پروردگار بگه ما 10 دقیقه میشینیم پاسور بازی میکنیم 1,000,000 تومان میبریم، 5,000,000 تومان میبریم، طرف ما هم حاضر شده با ما قمار بازی بکنه. خیلی جالبه قرآن مجید میگه من منکر سودی که در قمار یا سودی که در شرابه نیستم، ولی شما بدانید براتونم روشن میشه که اسمهما اکبر من نفعهما. ضرر قمار و شراب خیلی بیشتر از نفعشه. شما میگین الکل داره برای بدن سودمنده، اگر بهداشتی میخواین حساب بکنید نیاز بدن رو به الکل میخواین حساب بکنید، من الکل لازم برای بدن رو در مرکبات گذاشتم، پرتقال الکل داره، به اندازه بدنتونم داره، سودم داره، هیچ ضرری نداره، نارنگی الکل داره، خیلی هم برای بدنتون سودمنده، به اندازه هم قرار دادم و سایر مرکبات. اما این الکلی که در شرابه بیش از اندازه است، شما ممکنه بخورین کمیش برای بدنتون سود داشته باشه، اما اضافهش هر یک باری که شما رو مست میکنه طبق تحقیقات دانشمندان 2,000 سلول فعال مغزتون رو میکشه. چجوری براتون حلال کنه؟ یا با کسی که قمار کردید 10,000,000 تومان بردین، شب با جیب خالی بره خونه، گریه زن و بچهش رو ببینه، اعصاب داغون پیدا بکنه، یه کارتی برداره بیاره در خونتون بگه یا 10,000,000 رو بده یا این معطل کنی شکم تو پاره میکنم، چجوری قمار رو برای شما حلال کنم؟ هر چی رو که بر ما حرام کرده نخواسته که برای ملائکه ذخیره کنه، ملائکه نه قماربازن نه مشروب خورن نه زمین میخوان نه کارخونه میخوان نه خونه میخوان نه اهل شهوتن نه اهل زنان نه مردن نه زنن، چیزی رو نمیخواد برای اونا ذخیره کنه. حرام برای همه ما ضرر داره، گفته مرتکب نش، و از همه مهمتر این خیلی عجیبه که در آیات قرآن مجید مطرحه حرامی که برای بدن ضرر داره برای مغز ضرر داره، برای نورانیت باطن ضرر داره، خود پروردگار عالم در قرآن مجید مطرح میکنه که ذات حرام آتش دوزخ، خود ذات حرام و پرده دنیا رو که کنار بزنم قیامت آشکار بشه، از همه حرامهایی که مردم با چشمشون، با گوششون، با زبانشون، با دستشون، با شکمشون، با شهوتشون، با قدمشون مرتکب شدن، آتیش بالا میزنه. حلال بکنم بهتون، خوشتون میاد برین جهنم؟ شما خوشتون میاد، من خوشم نمیاد. ان الله لا یرضى لعباده الکفر. من خوشحال نیستم که شما اهل آتش بشین، من ظالم نیستم که حرامو به شما حلال بکنم. خارجی ها ظالمن که میگن مشروب حلال، زنا حلال، دزدی حلال، تقلب حلال، اختلاس حلال. اینا کارایی بوده که از اونجا اومده وارد مملکت شما شده. کشور شما تا 70-80 سال پیش این مسائل رو نداشته. اینا یادگار این یهودیان غرب و مسیحیان غرب، یادگار مغضوب علیهم و یادگار ظالینه. اونا میگن حلاله، اونا مصلحت شما رو میدونن، یا منی که شما رو ساختم؟ خب معلومه وجود مقدسی که ما رو آفریده مصلحت بدن ما رو او میدونه، مصلحت روح ما رو او میدونه. یه وقتی یه کسی به من گفت اسلام چرا گوشت خوک رو حروم کرده؟ خیلی گوشت پرچربی و خوشمزه و انرژیزاییه. من مخصوصا بهش گفتم که دوباره بپرسه، من دوباره جواب بدم. گفتم طبیعتاً خوکو که سر می برن، پوست می کنن، در گوشتش یه میکروب زیانداری نهفته است. گفت خب این گوشت خوکو در خارج به دستگاه‌هایی میدن که بر اساس کار فیزیکی و شیمیایی اون دستگاه‌ها میکروبش رو نابود میکنه، میشه یه گوشت تمیز پاک. علتش هم اینه که خوک هم لاش خوره و هم نجاست خور. و فران که این دستگاه ها اختراع شده، گوشت او دیگه اون میکروبی که شما میگی قبلن هم دانشمندان میگفتن ثابت هم شده نداره. بعدم خوکو میارن در مناطق مختلفی بهداشتی پرورشش میدن که اصلا از اول اون میکروب در گوشتش نشینه. من مخصوصا گفتم که اون بگه، چون خود منم میدونستم که در اروپا و امریکا با دستگاه های بسیار مهم گوشت و بهداشتی میکنن. حالا دنبالش رو براتون میگم. یه روز دبی امارات، اونجایی که میگن ما مسلمونیم، از کنار یه فروشگاه بزرگی رد میشدم. البته برای منبر رفته بودم، من با کشورهای خارج هیچ کاری ندارم، علاقه ای هم بهشون ندارم. یه ده ایران با 4 زن با حجاب و 4 مرد متدین، یه بخش ایران با 4 مسجد و حسینیه، با یه 2000 زن چادری متدین، با یه مش مرد و جوان متدین، اهل قرآن، اهل امیر المؤمنین، اهل حضرت سید الشهدا، برای من ارزشش از کل کشورهای اروپایی و آمریکا بالاتر. هر وقتم خارج رفتم، اروپا رفتم، کشورهای آزاد شده کمونیستی بر منبر رفتم، همش دعا می کردم در باطنم این در روز زودتر تموم شه من برم. و با تیاره که می اومدم وارد مرز ایران که می شد تیاره، من رو صندلی سجده شکر می کردم که خدا منو به ایران برگردون، اینجا بمیرم، اونجا نمردم. یه نفر شما برای من ارزشتون از کل جامعه اروپا بالاتره. اونجا جنگل پر از حیوانات وحشیه، اینجا مرکز زندگی انسان، مؤمن، آقا، بزرگوار، زنان با عفت، زنان با کرامت. برای 4 جوون لات تریاکی یا 6 دختر بدهجاب نونور و پست و شهوتران، اینا را از قرآن به حساب نیورد، کسی نیستن. اینا در ایران استفراغ کرده اونا رو میخورن. اینا دیگه ببینید چقدر بدبختن، اصل گناه اونا مرتکب میشن، بعد استفراغ شدنش رو اینا میخورن. اینا به حساب نمیان. خود قرآن مجیدم میگه روز قیامت من برای سنجش این گونه مردان و زنان پست هیچ ترازویی رو برقرار نمی کنم. معطلشون هم نمی کنم بیچاره رو، از قبل که در میان میگم بیرزنشون جهنم. سه حساب کتابم ندارم باش، آدم نیستم. جوونه باباش همه جور گناهی میکرد، وقتی مرد میگن خیلی نگران باباش بود، انقدر تو فکر باباش بود. یه شب باباشو خواب دید، گفت بابا واقعا اونور خبری هست؟ گفت پسرم، من که هرچی از این گویندگان رو منبرا قبل از بد شدنم شنیدم، اینجا ندیدم که میگفتن آدم رو میبرن دادگاه، تو دادگاه محاکمه میکنن، چون و چرا با آدم میگن، حساب کتاب میکنن. ما وقتی مردیم با سر ما رو هل دادن تو جهنم. اینایی که اینا میگفتن نبود. میدونستم در اروپا گوشت خوک رو با دستگاه تمیز میکنن. اون وقت یه روز تو دبی ایامی که منبر میرفتم پیاده داشتم رد میشدم، یه سوپر خیلی بزرگ، اونم مال مسلمونا، دیدم پشت شیشنش یه تابلو با خط درشت نوشته خوک حلال. خدای ما همه چی شنیده بودیم، اما خوک حلال اولین باره. مثل اینکه پشت شیشه می‌نویسن نجاست پاک. به اون بزرگواری که باهاش بودم گفتم که خوک حلال چیه؟ گفت من نمیدونم. خودم برو بپرس، تو عربی بلدی، انگلیسی بلدی، هندی بلدی؟ معمولا بچه های ایران در اونجا 3-4 تا زبون بلدن. رفت از صاحب فروشگاه پرسید پدر خوک حلال چی چیه؟ گفت ما خوکای نر و ماده که بچه میزان اینا رو میاریم یه جای تمیز که لاش مرده نخورن، نجاست نخورن، بهشون غذای پاکیزه میدیم، علف میدیم، شربت میدیم، دارو میدیم، دکتر دارن، اینا دیگه گوشتشون پاکه، اینا حلاله. مسلمان ها میخریدن میخوردن. گوه الان که دیگه گوشت خوک میکروب نداره. بهش گفتم که ترکیب انسان از دو حقیقت، بدن، روح. اون چه جریان بر انسان میگذاره هم در بدن اثر میذاره هم در روح. ثابت هم شد. شما دوچار غم و اندوه میشی، الان میری پیش طبیب متخصص، بهت میگه آقا برای رفع غم و اندوه والیوم نخور، تو غذات زعفرون بیشتر بریز، انگور بیشتر بخور، نخود آبپز بیشتر بخور. اینا شادی آفرینن. شادی مال روح، مال نفس، مال باطن انسان. شادی مال پوست نی، مال استخون نی، مال خون نی، مال رگ‌ها نیست، مال عضلات نی. شادی امر روانیه. یا شما میری پیش دکتر متدین متخصص. اسمانی دکتری بود، خیلی آدم متدینی بود، زمان طاغوت، دکتر صفدر صانعی، هم درس جدید خوب خونده بود، هم به طب اسلامی خوب وارد بود. شما می رفتی پیشش می گفتی آقا من دلم میخواد برای امام حسین خیلی گریه کنم، گریم نمیاد، چشمم عشق نداره. می گفت عدس بخور. عدس مگه چی کار میکنه؟ میگفت رقت قلب میاره. تا مصائب ابی عبدالله رو میشنوی این قلب رقیق تحت تأثیر قرار میگیره، از چشمت اشک سرازیر میشه. اون چه وارد بدن میشه هم آثارش در بدن آشکار میشه، هم در جان و روان. کسی که گوشت خوک میخوره میکروبشو کشتن، آثار اخلاقیشو با چه کارخونهی میتونن نابود بکنن؟ اونی که گوشت خوک میخوره نسبت به ناموسش میشه بیغیرت. لذا میبینید خارجی ها با زنش داره میره، به 30 تا رفیقاش میرسه، هم خودش دست میده، هم زنش و هم دیگران با زنش دیده بوسی میکن، خیلی هم خوشحال میشه. من کلیسا بودم آلمان، روز یه شنبه به یکی از رفیقام گفتم با همین لباس میخوام بیام کلیسا. تعطیل عمومم بود در آلمان، دو تا خانواده دخترشون و پسرشون رو میوبردن پیش کیشیش که بر اساس مذهب مسیح، مذهبی که اونا میگن این مذهب که مذهب مسیح نیست، ساختگی مال پولس یهودیه، به کیشیش میگن این عروس و با این جوون و با هم دیگه میخوان زن و شوهر بشن، عقد کن. خب یه مراسمی برگزار میشه، من دیدم کیشیش لباس مسیح و پوشیده، این عروس آرایش کرده رو در این لباس سفید یه پارچه با اون توری سر عقدش میکنه برای داماد، و اول همه خود جناب کیشیش عروس رو دوبار میبوسه که تبرک بشه عروس. چقدر داماد و خانوادش خوشحال میشن که آقا عروس رو بوسید، عروس ما تبرک، چون هم کیشیش گوشت خوک میخوره هم عروس هم داماد. این آثار زشت حرام رو چه جور میشه از حرام گرفت که در روح ظهور میکنه؟ حالا ضررهای مربوط به بدن رو ازش بگیرن، این مسئله حرام، چه در دنیا و چه این که خود حرام طبق قرآن مجید آتشه، خود حرام. تو همین اصفهان شما حدود 100 سال پیش آیت الله العظما آسه جمال دین گلپایگانی تو سن 20 سالگیش در مدرسه صدر اصفهان پیش مرحوم آیت الله العظما آسد منباقر دورچه‌ای ابوالمعالی کلباسی آخوند کاشی و مرحوم بدیع درس میخونده، هم درس با حاج آقا رحیم ارباب بوده که در عالمان شیعه آدم کم نظیری، پیره مردو یادشون حاج آقا رحیم، واقعا آدم کم نظیری. مرحوم آسد جمال به راهنمایی یکی از اساتیدش برای تصویه روح عصرای پنجشنبه پیاده را می افتاد می رفت تخت فولاد. اون زمانم تخت فولاد از اصفهان جدا بود، بیرون شهر.
شاید اون زمان اصفهان 10,000 جمعیت نداشت، خیلی کوچیک بود، همین اطراف میدان نقش جهان بود شهر، حدود مسجد سید بود و بیداباد بود و حسین آباد بود که جدای از بیداباد بود، اون طرف رودخونه چند تا ده بود، این طرف هم شهر بود. خود ایشون می فرمودن، من یه بارم از پسرشون پرسیدم، ایشونم برام گفت، گفت بله پدرم برام منم گفت. یه شهر بود، خود ایشون می فرمودن، من یه بارم از پسرشون پرسیدم، ایشونم برام گفت، گفت بله پدرم برام منم گفت. یه رو پنجشنبه را میفته میره تخت فولاد، شب جمعه بوده میره توی تکیه، هر هفته تا صبح مشغول عبادت و قرآن و حال و گریه و انسان بزرگی بوده آسد جمعه. زمستون بود و سرد بود و اول غروب وارد اون تکیه میشه، در اون میبنده که سرما نیاد تو، یه دوتا نون خشکم با خودش برده بود، نونو میخوره و ذکرشو مشغول میشه، برف میگیره، شاید یه دو ساعتی میگذره، یه 30 سانت برف میشینه. اون زمان یه دفعه میبینه در مقبره رو وا کردن، یه تابوتی رو آوردن تو مقبره، 7-8 نفر، یه قرآن خونم باشون بود، به قرآن خونه گفتن تو پول بهت دادیم تا صبح بیدار میمونی برای این مرده ما قرآن میخونی، الان که نمیشه دفنش کنیم، خیلی برف، صبح میان دفنش میکنیم. آیت الله لزما سید جمال الدین میگه جنازه رو که گذاشتن رفتن، این قاری قرآن مشغول قرآن شد، خب از بس یاس جمال تصفیه شده بود، خداوند چشمشو باز کرده بود تو همون سن 20 سالگی. من آدم چشمدار دیدم، البته هر چشمداری و اندازه روح تصفیه شدنش میدان دید داشته، تا برسه به پیغمبر اکرم که میدان دیدش همه آفرینش بود و همه پشت پرده. آسد جمال الدین می فرمد یه مدت کمی گذشت که یه مرتبه من دیدم از تابوت این میت تا جایی که چشم کار میکنه حتی اتاقم میزنه بیرون، آتیش داره میره بالا. خیلی ترسیدم، زبونم بند اومد، میخواستم به این قاری قرآن بگم تو خیلی راحت داری قرآن میخونی، تو آتیش نمیبینی؟ نمیتونستم بگم. آتیششم منو نمیسوزون، چون آتیش که مال آسد جمال نبود، آتیش مال دروغه، مال عرقه، مال ورقه، مال رباس، مال رابطه نامشروعه، مال گناه، مال ظلم، مال ستم. آتیش هر کسی خودشو میسوزونه، نه دیگری رو. شما به خواست خدا مشهد که میریم، داخل خود ذریح امام هشتم دو تا قبره و این دو تا قبر با یه تیغ با هم جدان، قبر جلویی وجود مبارک حضرت رضا، قبر بعد حضرت رضا قبر هارون الرشید، برزخ هارون از آتش جهنم پره، چیش به حضرت رضا میرسه؟ پیچش. از آثار ناپاکی های هارون چی به حضرت رضا میرسه؟ از پاکی های امام هشتم چی به هارون میرسه؟ هیچ. هیچ تبادلی بین این دوتا قبر نیست که بگیم از هوای بهشت حضرت رضا نسیم میره تو قبر هارون و از قبر هارون حرارت آتشی میزنه به قبر حضرت رضا. نه، حالا میخوام به این قاریه بگم آقا از تابوت تا هر جا چشم کار میکنه آتیش داره میره بالا، نمیتونم. حالا میخوام از جا بلند شم، از ترسم فرار بکنم، میبینم زانوهام هم از کار افتاده، نشسته نشسته بر اثر شدت ترس تا دم در مقبره اومد، دستم رو دراز کردم در رو بکنم، قاری گفت سید کجا؟ اشاره کردم من اینجا برنامم تمومه، میخوام برگردم اصفهان. گفت نیمت برف نشسته، تو از اینجا تو اصفهان بری میمیری. و میفرمودم به هر مشقتی بود خودم رو رسوندم به اصفهان. 10 روز مریض بودم، آخوند کاشی استادم برام سوپ درست میکرد، دوا میآورد، تا کم کم به حال اومدم. خود گناه رو قرآن آتیش میدونه. و بعد ایشون میفرمودن بعد اینکه خوب شدم پیجویی کردم که این میت اون شب کی بوده، دیدم یکی از خانهای قارتگر ستمگر ظالم آلوده بختیاری بوده. این علت حرمت حرام هاست، ذات حرام آتشه، خدا هم بر ما آتش نخواست. ذات حرام آثار بدی در بدن و در جان داره، خدا این آثار رو برامون نخواست. اگر پروردگار عالم فرموده باز بودن موی زن حرامه، اگر خدا فرموده نمودار شدن آرایش‌های عمدی زن حرامه، اگر خدا فرموده راه رفتن زن و حرف زدن زن و خودنمایی زن که عامل تحریک مردم حرامه، به نفع زن گفته، به نفع جامعه گفته. وقتی کسی نبینه نمیخواد، تموم شد. اگر زن که گوهر عصمت آفرینشه در حجابی که خدا میگه قرار داشته باشه و مردان ضعیف الایمان، اهل ایمان که به نامحرم نگاه نمی کنن، اونا خیلی چشمشونو با ارزش میدونن که حروم دیدن نامحرم بکنن، اما اگه پوشیده باشه مردم ضعیف الایمان چشم چرانی نمی کنن، به گناه نمی افتن. و این حرام. خب حرام پنج خطر داره. خطر اولش من اکل من الحرام ما تقلبه، دل با خوردن حرام میمیره، خاموش میشه این چراغ. دل چراغ الهی، آدم حروم خور کم کم در درونش توفانی برمیخیزه که این چراغ الهی رو خاموش میکن. این یه خطر. حالا در جلسه بعد به خواست خدا یه روایت بسیار مهمی درباره قلب از پیغمبر براتون میخونم، یه روایت خیلی مهمم از امام صادق علیه السلام. یه دختر داشت ابی عبدالله، دیگه قانع شدنش به این که باباش سفر رفته تموم شد. خب بابام سفر رفته، سفر که انقدر طولانی نمیشه، بابای من که هر جا میرفت ماها رو میبود، الان چرا دیگه نیستش، چرا نمیاد، هی چرا 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 تو خرابه گریه کرد، ساکت نشد. خب بچه 3 ساله من چقدر میتونه گریه کنه؟ انقدر گریه میکنه تا به هقهق بیفته و خوابش ببره. حالا تو بغل زین العابدین خوابش برده، ننوشتم. تو بغل حضرت سکینه خوابش برده، ننوشتم. تو دامن عمش زینب خوابش برده، ننوشتم. خوابش برده. من راجع به این بچه اون چه رو که دیدم تا کتابای قرن 7 رو دنبال کردم دیدم نوشتم. کتابای قرن 7 به پیش رو، به زمان گذشته رو هنوز ندیدم، ولی اینا رو تا کتابای قرن 7 دیدم که این بچه در شام بود و در خرابه بود و بهانه شدید و گریه، بعدم خواب بابا رو خواب دید. خب بچه که بابا رو خواب میبینه عین بیداریه، خودشو انداخت تو بغل بابا، با بابا حرف زد، شیرین زبانی کرد، بابا نوازشش کرد، بوسیدش. فکر میکرد دیگه بابا اومده نمیره. یه دفعه خواب پرید، دید ای بازم نیمه شبه و خرابه و عمه و زین العابدین و افسردگان و گریه کنندگان. اومد پیش عمه، عمه بابام کو؟ چی جوابشو بده؟ انقدر گریه کرد، خانوما گریه کردن، دخترها گریه کردن. شنیدید بالاخره کار به جایی رسید که سر بریده یه باباشو براش آوردن. دیدید وقتی بچه گم شدهشو پیدا میکنه تو خونه، میدوه پیش مادر، پیش خواهر، پیش عمه، هی نشون میده که اینی که گم شده بود پیدا شد. وقتی سر بریده رو بغل گرفت، اول رو به عمه کرد. عمه بیان کنج خراب شب یلدا شده بعد رو به بابا کرد بابا بس که دویدم عقب قافله پای من از رم شده پر آبله پدر فدای سر نور آبیا سنگ جفا شکست پیشانی هم بابا من سه تا سال از تو دارم هم بابا اول به من بگو گلوی تو رو کی برید هم بابا به من بگو پیشانی تو کی سنگ زن هم بابا به من بگو منو به این کودکی کی عطیر کرد اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا واغفر لموتانا أيد قائدنا وانصر واحفظ امام زماننا فاجعل عاقبة أمرنا خيرا.